ایرمو، رسانه اینترنتی دوبلاژ تقدیم می کند.
راستش باید یه هشداری بهتون بدم. من گواهینامه معتبری ندارم و ماشینم هم ثبت نشده. و تازه بیمم هم لغو کردم که این کار خودش خیلی خطرناکه. اکثر مردم وقتی میخوای یه کار غیر قانونی بکنی میشینن یه گوشه و تکون نمیخورن. خب ما باید دنبال تابلوی سبز بریم. باید تابلوهای سبز رو دنبال کنیم. بزن بریم. یکی از دلایلی که ما توی ماشینیم و توی مهمونی نیستیم که خوشحالی کنیم و خوش بگذرونیم اینه که ما داریم سعی میکنیم یکی از بنیانگذاران اسپیس ایکس رو استخدام کنیم و شرکتی ایجاد کنیم که ورای تصورات دیگر شرکت ها عمل کنه و به موفقیت بی نظیری دست پیدا کنیم. اگه موفق بشیم اون وقت تصور مردم نسبت به فضا رو تغییر میدیم.
5 4 3 2 1
پرتاب موفقی خوبی
آره خودشه همین.
You've heard about the billionaire space race. This isn't that movie. What a lot of people don't realize is that we're in the midst of a revolution in space. It's like the Wild West. It's a quest for power, a celestial land grab that's taking place in the sliver of space just over our heads, called low Earth orbit. This is a film about powerful satellites and the rockets that carry them into orbit. And in short order, the fabric of the modern world will be controlled by a select few. This isn't your usual cast of characters. We have a slick Silicon Valley entrepreneur, a genius engineer, and a space hippie trying to save the world. No one knows if any of this will work or where any of this is going. But there is a lot of money to be made up there. Nothing's riding on this, except things like our right to privacy and the power of the world falling into the wrong hands. And whoever controls...
اسم من کریس کمپه، بنیانگذار و مدیرعامل شرکت آسترا اسپیس هستم و اکثر مردم این موضوع رو نمیدونن چون ما خیلی بی سر و صدا کارمون رو پیش میبریم. پس میشه گفت من یه شرکت موشکی و مخفیانه اداره میکنم. ماموریت ما توی آسترا به صورت لانچ روزانه. کاری که ما سعی داریم توی سیلیکون ولی بکنیم همون فعالیت ناساست، ولی با 1,000,000 بودجه ناسا و همچنین 100 وقتی که اونا صرف میکنن. از شهرداری اومدن و گفتن که نمیتونید اینجا سیم خاردار بکشید.
واقعا؟
آره و ما
واسه همین دو برابرش کردیم.
کاملا دو برابرشون کردیم و همه جا رو سیم خاردار کشیدیم و گفتم که ما الان توی کره شمالی هستیم.
کریس تجسم سیلیکون ولیه و میشه گفت که اون خود سیلیکون ولیه تو ظاهر انسان.
حالتون چطوره؟
اون خیلی پشتکار داره.
شما بنیانگذاران و مدیرعاملان تجارت هایی هستین که این انقلاب رو مدیریت میکنن.
آره اون میخواد که یه موشک بفرسته فضا، ولی میخواد که به چشم یه موفقیت بهش نگاه بشه. میخواد که دنیا اونو به چشم یه فرد موفق ببینه و میشه گفت که اون توی این مسیر هیچی جلو دارش نیست. من خیلی وقته که روزنامه نگار حوزه تکنولوژیم. توی نیویورک تایمز و اکونومیست فعالیت کردم و صرفا با گزارش تهیه کردن از اسپیس ایکس دیده شدم. اون زمان ملت فکر میکردن که ایلان یه پسر دیوونه است که شرکت فناوریشو چند میلیون دلار فروخته تا بتونه موشک بسازه.
قبل از اینکه وارد این حوزه بشی چقدر اطلاعات راجع به این تجارت فضایی داشتی؟
میشه گفت که همه فکر میکردن اسپیس ایکس یه شوخیه.
3 2 1 پرتاب.
شرکت آمریکایی خودش رو تو کتب تاریخی آمریکا هک کرد. کمپانی اسپیس‌ایکس اولین موشک با بودجه اختصاصی رو به فضا فرستاد.
ایلان به این دید به فضا نگاه می‌کرد که بیا فضا رو به تجارت تبدیل کنیم و من می‌خوام صدها موشک و هزاران ماهواره بسازم و این صنعت رو گسترش بدم. بنابراین من تونستم اولین بیوگرافی ایلان رو بنویسم.
نظرش راجع به کتاب چی بود؟
نظرش راجع به کتاب چی بود؟ گفت که میخوام زندگیمو نابود بکنه. ولی الان در تماس. درست بعد از اینکه کتابو تموم کردیم دیدم که خیلی یهویی خیلی از آدما دوست دارن شبیه ایلان ماسک بشن و این آغاز یه انقلاب عظیم در فضا بود. خیلی طرفدار پیدا کرد. کلی سرمایه گذار وارد این صنعت شدن. کلی جوشکار از تگزاس اومدن. آدمای نظامی اومدن. حتی آدمایی با مدلای موی عجیب که هیچ ارتباطی با تصوری که از فضا دارید ندارن. دوران حکومت دولت‌ها به این موضوعات تموم شده بود. الان دیگه کمپانی‌ها اونو کنترل می‌کردن. هیچ دولت یا سازمان نظارتی نیستش که بخواد روی روند فعالیت‌ها نظارت داشته باشه.
مقررات دولتی زیادی وجود نداره و به نظرم این الان یه فرصت طلاییه، چون اگه بتونی اول از همه خودتو برسونی اونجا میتونی یه صندلی مهم کنار میزی که قوانین فضایی رو تعیین میکنن کنار بذاری.
هر کسی که اول از همه موشک بفرسته فضا یا هر کسی که فضا رو پر از ماهواره کنه برنده است. این یه مسابقه است.
There's a big question about how many small rocket providers can be profitable. The most prominent one, of course, is New Zealand's Rocket Lab, led by Peter.
اینا موتورایی هستن که به تازگی توسط چاپگر سبودی ساخته شدن. خیلی باحالن مگه نه؟ این یه دستگاه پرتاب الکترونه. اینم که مشخصه. انتهای موشکه. اینا همه موتورهای رادرفورد هستن که جای بازی دارن، ولی بهتر دوربینتو بیاری تا میدونی با این که الان دل و روده موشک رو ریختیم بیرون، ولی به نظرم مهمه به این موضوع اشاره کنیم. همونطور که میبینید این بستای کابل با فاصله یکسان از همدیگه نصب کردیم و نوک همه اونا به سمت بالاست. حاشیه خطا تو این قسمت صفره. بعضی وقتا متهم به ساخت خودروی فراری میشیم، ولی خب میدونین حتی اگه سقوط هم کنه بازم زیباست. ما داریم یه کار تاریخی رو برای نیوزلند انجام میدیم. خیلی خوب، همگی سر پایین. 3 2 1 پرتاب. بچه ها به این میگن یه شروع سخت. من سالها با این برچسب ره میگفتن یه مرد روانی داره توی نیوزلند موشک میسازه جنگیدم. میدونین من راکت لب رو توی 2006 رو انداختم. بخوام راستشو بگم اگه اون زمانی پرسیدین ایلان ماسک رو هم خبر نداشت.
پیشینه ی این مرد به هیچ وجه ارتباطی با فردی که در آینده یک کمپانی موشک سازی راه اندازی میکنه نداشت. یه پسری که توی جنوبی ترین نقطه نیوزلند بزرگ شده و اصولاً ایستگاه بعدیش باید قطب جنوب باشه و واقعاً هیچ ربطی به همه اینا نداره. توی دنیای تجارت فضایی شما باید حداقل یه مدرک فضایی داشته باشی یا اصلا نسبی یا خانواده پولداری داشته باشی، ولی پدر هیچ کدومو نداشتش.
شما توی هیچ دانشگاهی تحصیل نکردی؟
نه.
و توصیه‌تون به دیگر کارآفرینانی که واقعا قصد دارن ایده های خودشون رو بروز بدن چیه؟
اینه که حرف زدم کافیه. تن لشتون رو جمع کنید و عمل. باید خیلی زود بسرمش تو فریزر. میشه یکی درام برام باز کنه؟
شبیه یه دانشمند دیوونه.
بقیه درارم لطفا باز کن. زود. من شروع به ساخت یه موتور موشک کردم. یه چند باری تستش کردم، ولی خب برای اینکه واقعا ارزیابیش کنم باید ازش سواری میگرفتم. واسه همینم شروع به ساخت دوچرخه کردم و موتور موشک رو روش تعبیه کردم. لذتی که چرخ سواری با موتور تقویتی به من داد و هیچ چیز دیگه‌ای بهم نداده بود. من سواری جت سوپرسونیک شده بودم.
این راکت فکو ساختم و به این فکر افتادم که با اسکیت امتحانشون کنم تا ببینم چی میشه.
برای انجام این بازی باید خطرهای زیادی رو بهتون خرید، بنابراین اگه اهل خطر نیستین از این بازی خوشتون نمیاد.
فالکون 9 یه موشک بی‌نظیره، ولی جوری طراحی شده که بار سنگینی رو تحمل بکنه. کمپانی‌هایی مثل راکت لب و استرا موشک‌های کوچکتری می‌سازن که بتونن ماهواره‌های کوچکتری رو حمل بکنن و هزینه‌شون هم نسبت به اسپیس ایکس کاهش بدن.
نظرم راجع به راکت لب چیه؟ راکت لب شرکتیه که با روشی خیلی سنتی به این موفقیت رسیده. خود موشک به تنهایی کارایی بسیار بالایی داره، ولی خب هزینه ساختش بسیار زیاده. ما شبیه شرکت فورد هستیم. هزینه ساختمون کمتره، تیراژ کارمون بالاتره. واقعا از این خوشم میاد. اگه حق با پیتر نباشه اون بازنده است، ولی اگه حق با من نباشه من خودم رو تطبیق میدم.
من نیومدم که آشغال بسازم. اگه کسی موشکی میخواد که بتونه چیزای مختلفی رو بفرسته به مدار، این کار کاملا نادرست و اشتباهه، ولی خب بازار همینو میخواد، پس به حرفشون گوش میدیم، ولی من نیومدم که آشغال بسازم.
There has to be something fundamentally different about how we approach the problem if we're going to catch up and then pass Rocket Lab and then build something which is ultimately competitive with SpaceX.
Sweet.
We have to be a lot better than everyone else. At the end of the day, it's about how many satellites we can deliver into space.
Most people don't appreciate how much of their lives has space technology underlying it. The fabric of our civilization runs on satellites. From package delivery tracking, GPS, tomorrow's weather forecast, internet delivery,
Elon Musk's Starlink wants to send more than 40,000 satellites into space in the coming years.
در دهه‌های گذشته ما موفق به ارسال 2500 ماهواره شدیم. از سال 2020 تا 2023 این مقدار به 8000 افزایش یافت.
هزاران ماهواره متصل به هم که قادر به انجام کارهای تحول برانگیزن، از خدمات رسانی به میلیون ها نفر گرفته تا ردیابی پناهندگان، هشدار در مورد طوفانی قریب الوقوع قبل از اینکه فاجعه به بار بیاد.
و این قرار نیست متوقف بشه. ما 100,000 ماهواره میفرستیم و تا 10 سال دیگه اگه توافقات خوبی صورت بگیره این مقدار به 200,000 هم میرسه. سرعت پیشرفتمون نسبت به 60 سال پیش به شکل محسوسی افزایش یافته و میشه گفت دنیا واسه چنین تغییراتی هنوز آماده نیست.
معتقد است که با کوچکتر شدن میتوان سرعت و عملکرد بهتری داشت و به همین دلیل او کبوترهای کوچک خودش را معرفی کرد و امروز تحولی بزرگ در صنعت رصد و بررسی زمین ایجاد کرده. ویل مارشال، بنیانگذار و مدیر عامل پلنت، که البته معرف حضورتون هست.
رنسانس فضایی این نیست که قادر باشی با مسافرانی میلیاردر به مریخ نقل مکان کنی. در واقع این رنسانس یعنی این که چطور میتونیم توانایی های خودمونو برای مراقبت از زمین افزایش بدیم.
People have been talking about the potential of small satellites for decades. Planet was the first company to show that that could really be done.
توی این تصاویر فضایی ما هیچ مرزی نمیبینیم. ما داریم به بشریت آینه میدیم که بتونه خودشو در اون نگاه کنه.
خب وقتی به شرکت‌های مثل پلنت نگاه میکنم میبینم که اونا مکانیزمایی در مورد آینده‌ای که سعی داریم داشته باشیم دارن. یه جورایی همه ما توی این موضوع با هم دیگه ایم. همه ما میخوایم کاری که واقعا قابل توجه رو انجام بدیم. من و ویل توی دانشگاه با هم آشنا شدیم. اون داشت مدرک دکترای علوم فضایی و تکنولوژیشو میگرفت و کاملا مشخص بود که اون یه نابغه است و البته خیلی آدم خوشمشربیه. یادم اولین کاری که کردیم این بود که سوار ماشین کوروک من شدیم و یه دوری زدیم.
اون داشت با یه BMW Z3 تاب میخورد. مثل بقیه بچهای باحال دانشگاه رو بیخیال شد و شرکت خودش رو انداخت. اون همون موقع میلیاردر بود و فقط 21 سال سن داشت و من خودم میگفتم این دیگه کیه؟ و خب دیگه با هم رفیق شدیم.
حقیقتش دوستی شما دوتا خیلی عجیبه.
به نظرم آره 100% عجیبه. من یه دانشمندم و اون یه سرمایه داره. راستش بعضی وقتا میگه که من هم تبدیل به سرمایه دار کرده و من میگم نه امکان نداره.
چه موقع ایده پول در آوردن از این رشته به سرت زد؟
راستش همون اولاش.
اصلا هم شبیه ولش کن اصلا. خیلی خوب پسر، من الان توی بیولی هیلزم و همه این آدم ها اومدن که منو ببینن. خب پسر اونجا رو نگاه کن.
پدرم پروفسور بود و مادرم هم معلم و به شدت زندگی کم خرجی داشتن.
پادشاه کوهستان اومد.
راستش من کسی و شبیه خودم ندیدم و عاشق استار ترک هم.
از اونجایی که تجربه زیادی در احساسات ندارم نمیتونم حس درونی خودم رو بیان کنم.
خیلی با کاراکتر دیتا ارتباط برقرار کردم. یه مدت توی مدرسه به بچه‌ها میگفتم که من اندرویدم، چون اینطوری خیلی راحت تر بودم. یه جورایی من دنیای کوچیک خودم رو توی ذهنم ساختم. در نهایت متوجه شدم اگه یه چیزی رو جدا کنی و دوباره تعمیرش کنی میتونی به مراتب گرونتر از هزینه هایی که بابتش پرداختی بفروشیش. پس شروع کردم کلی کامپیوتر خریدم، تعمیرشون کردم و فروختمشون و اینجوری سبک زندگی من به بچه خرخونا نزدیک شد و اینطوری تونستم موفق شم. مهمونی سال نو از راه رسید و ما کلی بچه خرخون دور هم جمع شده بودیم. یادم کلی برچسب ناسا رو به هم چسبونده بودیم. بعدش یکی وارد مهمونی شد که واضح بود سه برابر ما سن داره و خب اصلا به جمع ما نمیخورد. نوشیدنیشو دستش گرفته بود و باهاش بازی میکرد. از اون آدمایی بود که وقتی وارد دفترش میشی با یه موزیک لایت برای خودش دارت بازی میکنه و وقتی تو رو میبینه میگه این دیگه کیه. معلوم شد که ویل ورابی چند سال قبل توی کنفرانس جهانی فضایی اونو توی هیوستون دیده بودن.
یه جلسه خصوصی برگزار شده بود که در مورد ارتش و فضا بود. بنابراین ما بیرون جلسه ایستاده بودیم و این بنرای کوچیک هم دستمون بود. برای صلح در فضا سلاح فضایی نمیخواییم. آخرای همون شب ما توی یه رستوران بودیم و ما رو به پیت واردن معرفی کردن.
خیلی وقت صندلی داغه.
بفرمایید.
من پیتا، خوش وقتا.
داستانای جالبی راجع به تون شنیدم.
خب بعضیاش تا حدودی واقعیته.
پیت واردن رئیس بخش SDI که همون استراتژی مقدماتی دفاعیه. کسایی که جنگ ستارگان رو دیدن باهاش آشنایی خوبی دارن.
رایه دفاعی در فضا اختصاص دیده ایم تا ما را در برابر هر گونه ویرانی های هسته‌ای محافظت کنه.
مثل رونالد ریگان شعار میداد که ما میخواییم با لیزرهای فضایی سپر دفاعی واسه تمام جهانیان بسازیم. A friend of mine and I decided to have a drink.
There was a bunch of young people sitting in the corner. من و یکی از دوستام تصمیم گرفتیم بریم نوشیدن. و گفتم این بچه ما چه کیان؟ مگه نمیدونن خود دارت ویدر اینجا نشسته؟
و بعدش بحثمون بالا گرفت.
یه بحث دوستانه، تقریبا دوستانه.
ما میگفتیم ببین نباید تو فضا سلاح کار بذاری. از نظر اخلاقی یه ایده وحشیانه است. اونم میگفت برای محافظت از خاکمون باید این کار بکنیم. تو نمیدونی راجع به چی صحبت میکنی. روز بعد یه ایمیل برام فرستاد و گفت سلام، واقعا از مکالمه‌ای که دیشب داشتیم لذت بردم. چطور با هم یه مقاله بنویسیم ها؟ تو معایب داشتن سلاح فضایی رو بنویس، منم از فوایدی که داره میگم و بعد منتشرش میکنیم. و بعد ما پیش خودمون گفتیم این دیگه کیه؟ یعنی اون یه جنرال نیروی هوایی آمریکا، سالانه میلیاردها دلار زیر دستشه و ما فقط یه دانشجوییم. واسه همینم با خودمون گفتیم خب بهتره امتحانش کنیم. چرا که نه؟ آره، یعنی ما با دشمن خونی خودمون دیدار کرده بودیم، شاید این فرصت رو داشته باشیم تا متقاعدش کنیم کاری که میکنه رو نکنه.
پیت واردن صرفاً یه شخص که علاقمند به فضا باشه نیست. اون دکترای اختر فیزیک داره، اون مقاله هایی در مورد طبیعت ستاره ها مینویسه.
تو بچگی من عملیات آپولو تو اوجش بود. واقعا حرکت خفنی بود و من میخواستم یه فضانورد بشم. یه بارم تا آخرش رفتم ولی انتخاب نشدم. برای همین به فضانورد یکم حسودی میشه. خروج از سایه رو کاوش توی منظومه شمسی و فراتر از اون محرکای اصلی من بودن. این تو خونمه.
عاشق این کاره ای؟
عاشق این کارم. من یه آینده نگرم همیشه بودم و خواهم بود.
It is said that 500 million people gathered in TV sets around the world to wait for the first Earthling to set foot on the moon.
20 July 1969. گفته میشه که بیش از 500 میلیون از سراسر جهان پای گیرنده ها نشستن تا شاهد اولین قدم های بشریت روی کره ماه باشن.
میدونید توی دهه 60 میلادی ناسا به شکل عجیبی مبتکرانه عمل میکرد. هر چند ماه یه بار یه ماموریت جدید به سمت ماه لانچ میکرد و چیزای جدید رو امتحان میکرد.
هر جا صحبت از ناسا میشد همه ی ذهنا به سمت کاوش در منظومه شمسی میرفت و این یه چیز جادویی بود.
پس سفینه های آتلانتیس و گالیله عاصم سیاره مشتری شدند.
ناسا واقعا هیجان انگیز بود. من یه شاتل فضایی کوچولو داشتم که برای سالها کنار مانیتورم نگهش داشته بودم و هر وقت بهش نگاه میکردم با خودم میگفتم یه روزی اونجا کار میکنم. برای یه ماه به ایالات متحده رفتم. راستش من به یه سفر موشک‌گردی رفتم و همه اون شرکتایی که آرزو داشتم براشون کار کنم و گشتم. میدونین من حسابی پاپیششون شده بودم که بهم شغل بدن، ولی برای یه تبع خارجی که فاقد هر گونه مدرک دانشگاهی و سابقه هوافضایی بود، شغل پیدا کردن کار سختی به حساب می اومد. انتظاری که من از ناسا داشتم، ناسای زمان آپولو بود. همونی که توی فیلم‌ها می‌دیدم و همیشه تصورش رو داشتم. ولی خب تصورم با ناسایی که دیدم حسابی متفاوت بود و با خودم گفتم پسر اینجا چه اتفاقی افتاده؟
همه چی حسابی مقرراتی بود. شروع کردن یا امتحان کردن نوآوری‌های جدید واقعا دشوار بود چون دولت حسابی توشون دخالت میکرد. میشه گفت هدفی به جز دوام نداشتن. فقط به خاطر این ادامه میدارن چون حقوق بگیره زیادی داشتن و خب از لحاظ سیاسی هم از حمایت کافی برخوردار
بودن. میانگین سنی 52 سال بود و همه در مورد کارهایی که قبلا کرده بودن صحبت میکردن، نه کارهایی که لازم بود انجام بشه.
مسافران عزیز لطفاً آماده ی عزیمت باشید.
سالهای زیادی برنامه ریزی کرده بودم. برنامه‌م این بود که به ایالات متحده به دنبال هدفی که داشتم برم. یعنی موشک قرار نبود آسون پیش بره، ولی خب باید یه راهی پیدا می کردم. ولی بعد شرایط از ممکن بودن به سمت دشوار بودن و ناممکن بودن پیش رفت. هیچی مثل این که بشینی یه گوشو 10 ساعت زندگی خودتو ارزیابی بکنی نیست. یادم نشسته بودم روی صندلی و با خودم فکر می کردم که این شرایط خوب نیست، قرار نبود اینطوری پیش بره و تنها راه حل منطقی این بود که با خودم بگم گور باباشو شرکت خودم را بنویسم.
خب بچرخونش.
اولش خود پیتر بود و چند تا از رفقایی که میشناخت و با هم دیگه تو این فکر بودن که میتونیم موشکای کوچیک بسازیم و بفرستیم فضا و بعدش هم واسه سالهای مختلف روش کار کردن. همه چی رو قرض میگرفتن یا از طرف یه سخاوتمندی بهشون میرسید. هر کی کمکی میکرد. و این یه شروع بسیار متواضعانه واسه یه راکت لب بود.
داشتم با ماشینم به محل کارم میرفتم و توی رادیو شنیدم که یکی اسم خودشو به مارک راکت تغییر داده.
این یکی رو پخش نکن، خیلی خوب باشه، چون شنید یکی اسم خودشو گذاشته مارک راکت و از قضا پول دارم هست و از قضا دنبال راهی واسه سرمایه گذاری تو فضا هم بود و بعدم پیتر بگ به تورش خورد و پیتری که تونسته بود موشک بسازه بهش گفت که نظر چیه با هم یه شرکت راه بندازیم و پیتر نصف شرکتشو تنها به قیمت چند صد دلار واگذار میکنه تا همکاریشون جوش بخوره. اگه توی سیلیکون ولی همچین کاری بکنی ممکنه که به سالی بکشنه، ولی پیتر تنها رایی که بلد بود همین بود، مستحصلم بود، واسه همین مثل یه نعمت بهشتی بود مردی به اسم مارک راکت که پول داره و میخواد هزینه کاراشو بده.
میدونید قبل از اون همه یه موشکایی که ساخته بودن با چیزایی سرهم شده بودن که من قبلا ازشون سواری گرفتم، پس این اولین موشکی بود که من نه سوارش شده بودم و نه تمایلی داشتم. میدونی ما کلی آزمایش موشکی و راه اندازی استیج و همینطور سقوط با چتر نجات انجام دادیم. دیگه پولی نداشتیم، هیچی نداشت. هرچی داشتیم و گذاشته بودیم وسط اون موشک و باید پرتاب می‌شد.
به سنت کاشفان بزرگ نیوزلند ما به سوی فضا خواهیم رفت. بازوها رو فعال کنید. اکسیژن. کاپتنم قطع شده. 10 9 8 اکسیژن. 7 6 5 4 3 2 1 و برو.
موفق شدیم. آره
خوشحالم از همکاری باز.
اون رفت. تا 22 ثانیه دیگه ما به فضا میرسیم.
ما ناسا ایمز مرکز ناسا توی سیلیکون ولیه. تا حالا هزاران بالا و پایین داشتن. توی دهه 2000 یه برهه‌ای دولت میخواست ناسا رو منحل بکنه و اون موقع بود که پیت واردن رئیس دفتر راهبردی پنتاگون بود و به تازگی توسط وزیر دفاع دونالد رامسفیلد اخراج شده بود.
خب میدونید من به تازگی اخراج شده بودم چون یکم درد سرساز بودم.
حرفی که پیت زد و نقل و قول میکنم، دونالد رامسفیلد خیلی اذیتم کرد ولی قراره یه دفتر مرکزی ناسا به هم بدن تا یه جورایی بی حساب
بشیم. اونا گفتن که پیت تو آخرین امید مایی، ما این دفتر مرکزی رو بهت میدیم و ببینیم میتونی کاری از پیش ببری یا نه، اگه موفق شدی ادامه.
سلام، من پیت واردنم، مدیر مرکز تحقیقاتی ناسا ایمز.
پیت این افکار به سرش زد که چطور میتونم توی صنعت فضایی نوآوری داشته باشیم، چطوری میتونیم کارهایی رو به روش دیگه انجام بدیم.
وقتی که به ایمز اومدم کلی نیروی جوان همراه خودم آوردم.
با من و رابی تماس گرفت و گفت یه کار جدید دارم، میخواید با هم کار کنیم؟ ما هم شروع کردیم به منومن کردن. از طرفی نمیخواستیم واسه دشمنمون کار کنیم، از طرف دیگه هم اون داشت برای ناسا کار میکرد و اساسا بهمون گفت هر ماموریت فضایی که دلتون بخواد میتونید داشته باشید. ما هم گفتیم چی؟ و خب بچه‌هایی مثل ما که تازه اول 20 سالگیشون بود آرزوی چنین چیزی رو داشتن.
اون میخواست همه رو کنار هم جمع کنه و گفت تو میخوای چی کار کنی؟ منم گفتم دارم یه استارتاپ نرم افزار گشت و گذار راه میندازم. اونم گفت اینا مزخرفه، چرا میخوای گشت و گذار کنی وقتی میتونی با من به سفر فضایی بری؟
اون آدمایی که دانش و بینشای مختلفی داشتن و کنار خودش جمع کرد.
اون میخواست انواع و اقسام علوم و کنار خودش داشته باشه و با محیط اطرافش تطابق بده.
اینا بهترین هستن. انواع و اقسام دکترا توی زمینه‌های مختلف مثل فیزیک و کامپیوتر توی این عکس هست.
واقعاً یه انقلابی ها. به نظر من یه ست انقلاب رو انداختیم.
Pete had hired us to be a special studies team, which was sort of an ambiguous, murky umbrella term for go and do things that you think will cause just enough trouble to be interesting and not enough trouble to get me fired, mostly.
کریس کمپ به این دلیل وارد شد چون اون یه خرخون بود و البته چند تا فعالیت کامپیوتری موفقم داشت.
کریس واقعا یه متخصص نرم افزار بود، بنابراین من اونو به افسر ارشد اطلاعات منصوب کردم. کریس حتی یه مدرک هم نداشت ولی خب من یه کاریش کردم.
راستش من کارت ویزیت خودم رو چاپ کردم، با حالترین کارت ویزیت ناسا رو برداشتم و اسم و مشخصاتم رو روش وارد کردم و اسم خودم رو گذاشتم مدیر استراتژی توسعه تجاری حرفه‌ای. کارت ویزیت رو چاپ کردم و رفتم تو کارش.
پیت درست همون موقعی که اسپیس ایکس داشت اولین موشکش رو میساخت وارث ناسا ایمز شد.
چند تا بچه کامپیوتری دارن موشک میسازن و شما ازش استقبال میکنید.
موفقیت اونا باعث میشه که ما بتونیم کنترل روی منظومه داشته باشیم و کاری فوق‌العاده کنیم و این هزینه ها رو کاهش میده.
و شرایط جوری شده بود که افراد بیرون از ناسا سعی داشتن ایده های جدید خودشون رو پیاده کنن و همزمان توی ناسا هم اتحادی بین این به اصطلاح شورشیا به وجود اومده بود.
یکی از کارامون این بود که ببینیم میشه راه ارزون قیمتی برای رسیدن به ماه پیدا کرد و سعی داشتیم با پروژه لونا این کار انجام بدیم.
ما سعی کردیم یه سفینه ماژولار بسازیم که بشه ازش برای ماموریت‌های مختلف استفاده کرد و اساساً ما توی بخش جنوبی ماه فرود سختی داشتیم. اونجا مقدار زیادی آب پیدا کردیم.
خواستیم فرودگر ماه بسازیم و میخواستیم به ناسا نشون بدیم که فضا میتونه متفاوت باشه و لازم نیست بابت هر چیزی 1 یا 2 میلیارد دلار هزینه کرد.
He really helped bring NASA Ames into the modern space era. A lot of the positive change that's happened can be traced back.
اون توی ناسای افسانه هست، میدونین ما بهش میگیم یاقی. اون کارایی رو کرد که خلاف عرف بودن و جوونا از این کارش خوششون اومد و دنبالش کرده.
یکی از کارهای عجیبی که کردیم بود که به تیممون اجازه داد اونجا یه مهمونی فضایی برگزار کنیم و فقط یه مهمونی معمولی نبود، یه بلوشوی 8000 نفره بود.
So Yuri's night is World Space Party. It celebrates Yuri Gagarin's first space flight and the idea is to make space not like a national thing but an international thing.
I said, "Well, you know, we're a NASA center. We can do a really cool party."
He's like, "Jesse, go for it. Like you have my blessing."
من عاشق این عکسم. عکس من و پیته که داریم حضور اولین فضانورد روسی و خارج از جو زمین جشن میگیریم. توی این زمینه آمریکا رو شکست دادن و خیلی موفق بودن.
برای اونایی که منو نمیشناسن، من قبلا سرتیپ ایالات متحده بودم و فکر کنم این برای درجه دار شورویه، پس میشه گفت ترفیع گرفتم.
So we had these raves and they were really cool.
و البته که یه سری مشکلات سر مصرف دخانیات پیش اومد. چون نیروهای امنیتی اومدن ازم پرسیدن که با این همه دود دارید چیکار میکنید و منم گفتم سمت اونا نرید.
یکی از همکارای پیت گوشیشو گرفت بالا و گفت این گوشی اکثر قطعات یه فضاپیما رو داره. مال اون موقعی بود که تازه گوشی هوشمند اومده بود. یه دفعه توشون جی پی اس و دوربین و پردازنده‌های سری پیدا شد. اگه به لیست قطعات گوشی هوشمند نگاه کنی و با فضاپیماها مقایسش کنی می‌بینی که 90% شبیه هم دیگه‌ن. و ما گفتیم که خیلی خوب، چطوره با یکی از این گوشی‌ها پرواز کنیم؟
We fit one of these phones into a little cube, did all these tests on it.
Not really sure whether the phone survived.
Part of it was just to make the satellite not be this.
کاری که کردیم این بود که از هیچی ماهواره ساختیم اصلا قطعه گرانبهایی نبود، یه گوشی ساده بود.
منو بردن دفتر پیتو، اون داد میزد داری چی کار میکنی؟ منم گفتم راجب چی حرف میزنی؟ گفت دارید گوشی میفرستید فضا، به منم نگفتین. نزدیک بود اخراج بشی. بعدش هم گفتم نه آروم باش، همه چی خوب پیش میره، این گوشی ها بهمون ثابت میکنن که با هزینه های خیلی کمتر میشه فضا پیما ساخت.
به نظر جالب میومد. منم گفتم خیلی خوب، ببینم میتونید بفرستیدش فضا یا نه. ما یه راه ارزون برای لانچ کردن به بیرون از ایستگاه فضایی پیدا کرده بودیم.
ما با گوشی که داشت اطراف زمین معلق میگشت تونستیم یه تصویر کامل از زمین رو بازیابی کنیم. وضوح بسیار ضعیفی داشت، ولی این فضاپیما فقط چند صد دلار هزینه داشت، نه میلیون یا میلیاردها دلار.
اوباما اومد پیشمون، اما خیلی دوست داشتم بهش نشون بدم که ما اینجا چی کار میکنیم. گفتم آقای رئیس جمهور، به ناسا ایمز خوش اومدید و ما پیش پای شما ارزونترین فضاپیمای دنیا رو لانچ کردیم. و اون پرسید چقدر ارزون؟ منم گفتم خب دوتاشون 4000 دلار و یکیشون 10000 دلار. و بدون هیچ درنگی نگام کرد و گفت داریم پول زیادی صرف شما میکنیم.
ما وسط های 2011 بود که به طور جدی ناسا رو ترک کردیم و گفتیم بی خیال بابا، بیاید یه چیز متفاوت بسازیم بچه ها. ظرف 12 ماه ما تونستیم اولین ماهواره یک پارچه خودمون رو بسازیم.
این یکی از اولین نمونه های فضاپیمای ساخته شده است.
آره، ما بهش میگیم کیوب ست. میشه گفت که دوربین خیلی خوب و قوی داره.
همونطور که میبینین این آنتن از نوار 1 متر ساخته شده. اگه ناسا بود میلیون ها دلار خرج یه آنتن معمولی برای فضاپیما میکرد، ولی ما 1 متر که تقریبا 2.5 دلار بود و از ابزار فروشی خریدیم.
وقتی که به مزایای کاری که میکنیم فکر میکردیم، یا علت این که داریم این کار رو میکنیم، به این نتیجه میرسیدیم که اولویت ما اینه که جنگل زدایی متوقف کنیم.
ما این ماهواره ها رو طوری طراحی کردیم که بتونن کوچکترین چیزها رو تشخیص بدن، حتی یه درخت رو.
ساعت تقریبا 2:30 صبح بود و ما اولین عکسمون رو دریافت کردیم.
رابی خیلی یه دفعه‌ای وارد اتاق من شد و پرید بالای سرم و عکس رو نشونم داد.
این اولین عکسیه که از فضا به کمک تیممون توی پلنت برای ما ارسال شد.
میشه همه حساب کتابا رو انجام بدی، ولی بازم مطمئن نیستی که اصلا قرار کار کنه یا نه. و خب میدونی جواب داد، همه چی به درستی کار کرد. حس اون لحظمون خریدنی بود. به این نتیجه رسیدیم که با کلی فضاپیمای کوچیک میتونیم سرعت رصد زمین رو به مراتب افزایش بدیم. زمین همواره در حال تغییره. در مقیاس روزانه با فعالیت‌های بشریت در حال تغییره. و تصاویر ماهواره‌ای که اکنون در اختیار داریم عموماً عکس‌های قدیمی هستن. ماهواره‌های نظیر این یکی کمک شایانی به درک ما از سیارمون کرده. ولی اگه بخوایم درک بهتری ازش داشته باشیم، به ماهواره‌های بیشتری نیاز داریم. ایدئال ما اینه که ما به شکل روزانه تصاویری از تمام سیاره داشته باشیم. ما قراره بیش از 100 تا از این ماهواره ها رو لانچ کنیم و این بیشترین تعداد ماهواره در تاریخ بشریته.
30 ثانیه تا پرتاب.
26 ماهواره توی این موشک کار گذاشته شده و واقعا کار بزرگه. این بیشترین تعداد ماهواره یه که ما تا حالا تونستیم توی یه موشک کار بذاریم. نه تنها ما، بلکه هیچ کس نتونست.
و پرتاب شد.
پرتاب شد. همه چی خوب به نظر می رسید. بعدش یهو فهمیدیم که ای وای چه گندی بالا اومد.
وای خدا. وای.
و این پایان ماجرا بود.
وای. ظاهراً اون موشک منفجر شده. خب به نظر می رسه اون موشک اصلاً لانچ صحیحی نداشته.
پلنت همه ماهواره‌اش رو از دست داد.
ویل و رابی دیدن که کلی استارتاپ با محوریت موشک سر تا سر جهان به وجود اومده. کریس توی ایمز کار میکرد و از اونجا رفت تا شرکتی به اسم نبیولا رو راه اندازی بکنه. شرایط اون شرکت خوب پیش نرفت و خب کریس بیکار شد. پلنت اونو به عنوان مشاور آورد تا سر تا سر دنیا رو بگرده و بهترین موشک رو پیدا بکنه.
6 ماه از وقتم و صرف سفر دور دنیا کردم و همه ی کمپانی های موشک سازی رو گشتم و باید بگم اصلا تحت تاثیر قرار نگرفتم.
کریس با پوشش یه مشاور ماهواره‌ای مستقل سراغ من اومد.
پیتر بک میخواست ماهواره‌های پلنت رو به پرواز در بیاره، واسه همینم آس خودش رو رو کرد و پیتر واقعا هرچی داشت و نداشت رو به کریس نشون داد.
به پلنت پیشنهاد کردم که با راکت لب یه قرارداد امضا کنن و اونا هم قبول کردن. البته متوجه این موضوع بودم که چقدر این موشک هزینه بره، اما فرصتی رو جلوی چشمام دیدم که بتونیم شرایط رو متفاوت پیش ببریم. اونا مدام راجع به مقیاس‌های قدرت این موشک و اینکه چه پیشرانه‌هایی داره و اینکه چقدر عملکرد خوبی داره صحبت می‌کرد.
کریس به ایالات متحده برگشت و چند ماهی گذشت و یهو دیدم که کریس یه کمپانی موشکی داره.
طبیعتاً چند ماه بعد که متوجه شرکت اسرا شدیم واقعاً سورپرایز شدیم.
ایدهش این بود که هزینه‌هاش از شرکت راکت لب کمتر باشه.
چطور می‌تونیم یه موشک ارزون و مزخرف بسازیم؟
من آدمی‌ام که بیشتر به موفقیت از دیدگاه تجاری نظر دارم تا اینکه صرفاً بخوام چند تا اسباب بازی بزرگ بسازم. با آدام توی گاراژ ملاقات کردم. به شدت متاثر شده بودم. میدونید اون یه دانشمند موشکیه. اون یکی از باهوش‌ترینای دنیاست.
محیط رو بهش نشون دادم و راجع به موضوعات مختلف با هم صحبت کردیم. خب به نظر میومد که خیلی هیجان‌زده است. مبحث اینکه روزانه یه موشک بسازیم از اون دسته مکالمه‌هایی بود که من و کریس توی اولین گفتگو داشتیم.
می‌خواستن سریع‌تر از هر کس دیگه‌ای که تا به حال موشک ساخته موشک بسازن و همینطور می‌خواستن ارزان‌ترین موشک‌ها رو تولید بکنن و می‌خواستن در واقع یه کارخونه راه بندازن که روزانه مثل شرکت‌های خودروسازی که ماشین تولید می‌کنن موشک تولید بکنن و خب کسی توی این صنعت چنین کاری نکرده بود.
برو بریم.
مواظب باش، همه جا شیشه خورده ریخته. فکر کنم ملت اینجا تو سر و کله هم میزنن. اینجا یه ست بی نظیر برای فیلم‌های آخر زمانی و زامبی محوره. اگه بخوایم روزانه موشک های مقروم به صرف تولید کنیم، باید امکانات ارزون قیمتی داشته باشیم. سختی این کار اینه که با چنین چیزایی سر و کله بزنیم. همه چیز اینجا رنگ سربیه. مردم هم همینو میخوان. باید اینجا رو رنگ کنیم و یه دستی به سر و روی این ساختمون بکشیم، وگرنه همه اینجا استرس میگیرن.
از حق نگذاریم، کریس یه فروشنده شگفت‌انگیزه و توی این صنعت تا حدودی به چنین مهارتی نیاز داره.
اینجا نمایه بهتری.
میدونید اون توی افزایش سرمایه میتونه آدم بسیار موفقی باشه.
بازم
میتی
که رنگ سربی. برای رسیدن به راکت لب باید خیلی کار کرد. حالا ما توی یه مسابقه ایم و باید بهشون برسیم.
نظرت چیه؟
عاشقشم.
این شما و این بیگانه ی تمام عیار. من یه موجود بیگانه آخر زمانی با لباس فضایی خیلی شیکم، ولی از اون بیگانه های خوبم، البته با لباس سیاه.
سال 2017 به اندازه کافی پیشرفت داشت که کریس تصمیم گرفت یه مهمونی راه بندازه و به همه موشکاشون نشون بده.
خیلی خوب دوستان، همتون به طلوع فضا خوش اومدید.
آدمای زیادی هستن که صرفاً با فروختن وعده‌های خیالی به دیگران پول هنگفتی به جیب زدن. نکته جالب در مورد این صنعت اینه که شما میتونی هر وعده‌ای که دلت میخواد بدی، ولی یه موقع میرسه که باید به وعده‌هات عمل کنی.
از همتون ممنونم که حضور پیدا کردید. دفعه بعدی مهمونی موضوع فضا برگزار میشه.
ایرمو.
مردم شایعاتی درباره مردی که توی نیوزلند کارهای جالبی انجام داده شنیدن. وقتی پیتر سر و کلش توی سیلیکون ولی پیدا شد، همه سرمایه گذارا پرس‌وجو می‌کردن تا ببینن چه اطلاعاتی دارن و پیت واردن پیتر رو شکار کرد.
اون یکی از بهترین مهندس‌های کتاب حال ملاقات کردم. اون مرد عمله.
پیتر سعی داشت سرمایه گذار جذب کنه و این رأی اعتماد از طرف پیت واقعا تأثیر بسزایی داشت.
اولین سرمایه ژانویه 2014 به حسابمون نشست و ما سال 2017 موشک آماده کردیم.
سال 2017 راکت لب اولین لانچ خودش رو امتحان کرد و اسمش رو گذاشتن یه آزمایش و قرار نبود لانچ تجاری باشه.
مهم این بود که تازه از پد جدا شده بود و این یکی از بدترین کابوسای منه. از پد جدا شد و بعد دوباره برگشت سر جای اولش. به این میگن نابودی یه شرکت در یه چشم هم زدن. ما منابع لازم برای بازسازی پدو نداشتیم.
وقتی شما اولی موشک خودتون رو تست میکنید، صرفاً میخواید که موشک از پد جدا بشه. هدفتون اینه که اونقدی پرواز کنه تا بتونید کمی اطلاعات جمع‌آوری کنید و اگه خوش شانس باشید موشکتون به فضا میرسه. ولی اساساً هیچ کس توی آزمایش اولش به مدار نمیتونه برسه. چنین اتفاقی نمیفته.
قرار دادن یه جسم توی مدار زمین نسبت به صرفاً فرستادنش به فضا 100 برابر انرژی بیشتری میطلبه. فقط بالا رفتن نیست. وقتی موشک لانچ میشه شما میبینید که بالا میره، ولی بعد از بالا رفتن باید یه چرخشی هم داشته باشه و این چرخش قسمت سخت ماجراست، چون باید محاسبات دقیقی بکنید تا موشک رو با سرعت و دقت لازم شلیک بکنید تا بتونه یه دور دور سیاره بچرخه، و اگه سرعت برداری لازم رو نداشته باشید موشک به زمین برمیگرده.
وقتی زمان لانچ رسید، در واقع روز خیلی مهمی بود. همه مطمئن بودن که قراره درست کار کنه و هیچ کس به فکرش هم خطور نمی کرد که موشک قراره چی کار کنه. یه لیفتاف تر و تمیز و خوب بود. عملکرد موتور نرمال بود و همه چی عادی بود. قسمتی که موشک دوپاره شد هم عادی پیش رفت و همینطور مرحله دوم احتراق.
موشک فوق‌العاده خوب عمل میکرد، خودش رو رسوند به فضا و به سمت مدار رفت.
توی این مرحله ما از 99% کشورها توی اولین پرتابمون موفق تر بودیم. ما تنها 200 ثانیه با وارد شدن به مدار فاصله داریم. بچه هایی که مسئول ایمنی سفر موشک بودن به اشتباه موتور رو خاموش کردن.
مسئول ایمنیشون در واقع به اولین لانچ راکت لب گند زد.
ما تنها چند ثانیه تا رسیدن به مدار فاصله داشتیم.
اگه خوب پیش میرفت به اولین موشکی که توی اولین پرتابش تونسته موفقیت کسب کنه بدن میشد.
خیلی خوب، بریم سراغ دیگر اخبارها. یه موفقیت بزرگ برای نیوزلند. ما به مسابقه فضایی پیوستیم.
One small step for Rocket Lab, one giant leap for New Zealand Aerospace.
In 2017, in India, Planet Labs launched 88 of their Dove satellites.
Rocket Lab توی هند موفق به پرتاب 88 ماهواره شد که تا اون موقع رکورد به حساب میومد.
بزرگترین گروه ماهواره‌هایی که برای ما تصاویری از کره زمین میگیرن و قراره که اطلاعات دست اول و جدیدی از تغییرات سیارمون بهمون بده. و بنابراین ما تصمیم گرفتیم مطمئن بشیم که اطلاعاتی که بهمون میرسه در دسترس تمام جهانیان باشه. همه باید این تصاویر رو ببینن. ممنونم.
پلنت اولین شرکتی بود که تونسته بود روزانه تصاویر جدیدی از هر نقطه از زمین ثبت بکنه و این تصاویر خیلی کارآمد هستن. میتونید باهاش داده های محیطی جمع آوری کنید در مورد جنگل زدایی و همینطور خشکسالی. حتی میتونید به کمک این تصاویر به کشاورزی کمک بکنید که چه موقع سال محصولاتشون رو برداشت بکنن.
ما میتونیم نوع محصول رو تشخیص بدیم، بفهمیم ذرت یا گندم یا سویا، میتونیم ببینیم که شرایط زمین چطور پیش میره، کجاهاش نیاز به آبرسانی داره و مشکلات زمین رو شناسایی کنیم. این کار میتونه بازدهی محصول رو 20-40% افزایش بده. اینطوری به نحو احسن زمین رو تغذیه میکنیم.
اطلاعاتی که به کمک ماهواره‌های پلنت در مورد زمین به دست میاریم واقعا شگفت‌انگیزن. پیشرفت بزرگی به حساب میان. اونا کل صنعت ماهواره‌ای رو واسه همیشه متحول کردن.
در عرض 15 ماه شرکت رو ثبت کردیم، 75 مهندس استخدام کردیم و همینطور تأسیسات کنترل ماموریت و بعد هم طراحی و ساخت موشک رو پیش بردیم و اون موشک قراره تا یک ماه دیگه به پرواز در میاد. میشه گفت از صفر اینجا رسیدیم. ممنونم. بیا اینجا.
بچه های ناسا، این موشک بالستیک غارپیمای دیوونه رو توی سانفرانسیسکو آزادش میکنیم.
موشک رو به یه جزیره کوچیک توی اقیانوس آرام بردیم و قرار لانچش کنیم، و اگه موفق به چنین کاری بشیم در اون صورت کار تاریخی کردیم.
توی ایالات متحده از فلوریدا گرفته تا کالیفرنیا اکثر شرکت‌های لانچر متعلق به دولت هستن. با واسه به دست آوردن این لانچ پدا باید حسابی بجنگی. خب آسترا یه شرکت نوپا بود. آلاسکا برای اهداف تجاریش به دنبال جذب بیزینس‌های مختلف بود و میشه گفت که یه جورایی واسمون فرش قرمز پهن کردن، همه چی رو واسمون فراهم کردن. رفتارشون هم جوری بود که انگار میگفتن که بیاید لانچ کنید، اطلاعاتتون رو به دست بیارید و هر مشکلی که پیش اومد ما اونا حل میکنیم و دوباره اون کار انجام میدیم. ولی خب شرایط خوب پیش نمیرفت.
سرعت وزش باد 60 مایل در ساعت، به زور میشه زنده موند. این وحشتناکه.
یوتیو پیدا نمیکنم.
وقت هلیون بازیه.
شرایط برای چندین هفته به همین منوال پیش رفت.
سوار کردن موشک روی پد برای ما یه برد بزرگ به حساب میاد.
اگه بتونیم موشک رو بدون نقص لانچ کنیم موقعیتمون عالی میشه. اصلا دوست ندارم ببینم راکت لب قبل از اینکه ما اولین موشکمون رو پرتاب کنیم سومین موشکش رو هم لانچ بکنه.
ممنونم که اومدی. هی چطوری اسکات، خوبی؟
سلام.
میخوایم یه چیزی رو به فضا بفرستیم.
بریم تو کارش.
شاید توی راه منفجر بشه. کریس کمپ هستم از واحد کنترل ماموریت در آلمدیای کالیفرنیا. ما سعی داریم که به اهدافمون برسیم و موشک رو از پد جدا کنیم و تا جای ممکن اون رو به پرواز در بیاریم.
خیلی خوب، تانگو پیوتی صحبت میکنه. اگه 20 پی اس آی رد کردیم لغو ماموریت رو اعلام کن.
شرکت‌های موشکی یه پنجره زمانی دارن که شرایط آب و هوایی بهشون نشون میده و اینکه آیا دولت لانچ شما رو تایید کرده یا نه.
33 34 35 36 37 38
از بخش شمارش معکوس صحبت میکنم. لانچ به تعویق افتاد.
این بده؟
نه. 30 31 32
این دیگه چه وضعشه؟
میدونم رفیق، خدایش خیلی سخت.
بله، ممنون.
عملیات لغو شد.
این الگو بارها و بارها تکرار شد.
گندش بزنن.
کل عملیات لغو میشد تا بریم ببینیم مشکل کوچیکی که پیش اومده چیه و درستش کنیم و دوباره روز از نو، روزی از نو. این وضعیت چندین هفته ادامه داشت.
باید بهتون بگم که ما دیروز چندین و چند تلاش برای لانچ داشتیم و توی پنجره زمانی مون این آخرین روزمونه. این دفعه موفق میشه.
اتفاق آره، منم با تو.
آره خودشه. این عالیه.
بالاخره لانچ شد و حدود 27 ثانیه توی هوا بود. قطعا به مدار نرسید، به جو نرسید، ولی موفق شدن کمی اطلاعات از اون به دست بیارن.
بابت حمایتاتون خیلی ممنونیم. لانچ موفقی بود. ظاهراً موشک 10 ثانیه کمتر یا بیشتر از هدف 30 ثانیه‌ای که تعیین کرده بودیم پرواز کرد.
دوست دارم با گذشته خودم رو در رو بشنم و بزنم روی شونش و در گوشش بهش بگم یه روزی خود کاپیتان کرک میاد و کارخونه تو افتتاح میکنه.
خیلی خوشحالم که اینجا هستم.
نوامبر 2018 اولین ماموریت تجاریشون رو انجام دادن.
برای این لانچ ما از 7 سرمایه گذار مختلف استفاده کردیم.
برای ادای احترام به گروه Flight of the Conchords اسمش رو گذاشتن.
حالا مشتریای دست به نقد داریم. واقعا میشه گفت وقت بیزینس پول زیادی منتظر ماست. اما اگه به دنیا اعلام کنی که محصولی براشون داری که جواب میده، پس به نفعته که اون جواب بده. از لانچا متنفرم، اصلا باشون حال نمی کنم. این لانچای اولی اگه با مشکل روبرو بشن کار تمومه. حالت پرواز 10 9 هشت، هفت، شیش، پنج، چهار، سه، دو، یک. ارتفاع 200 کیلومتره.
The best time of a launch is a squiggly graph. See a nice straight line and then it'll give a wee squiggle. And that wee squiggle is the reaction moment of when you separate off the payload.
بهترین نمودار زمانی لانچ وقتیه که نمودار خمیده میشه. وقتی یه خط صاف و مستقیم میبینی و بعدش یه ناهنجاری‌های روی اون خط پدیدار میشن، این نمودار خط‌خطی عکس العمل وقتیه که محمولت از موشک جدا شد. و تنها نکته مثبت لانچ همینه. آره، دست خوش. آره. یه پرواز کوفتی موفق دیگه. این یکی بیش از حد معمول زمان برد، ولی خب موفق بود. پرواز بی نقصی بود و به مدار رسیدیم و من خب ولم کنید، نمیدونم چی بگم. ولی آره، بیان یه چند هفته دیگه دوباره انجامش بدیم.
سلام به همگی. باید به اطلاع دوستان تازه وارد برسونم که این اولین تلاش ما برای لانچ نسخه 2ه.
برای موشک نسخه 2 خیلی از کارکنان سابق اسپیس ایکس بهش ملحق شدن و نقش اصلی رو بازی می‌کردن. کریس تامسون یکی از اولین های تیم بنیانگذار اسپیس ایکس رهبر بود. حکم یه ناظره با سابقه رو داشت.
5 4 3 2 1 0. احتراقی نیست. مأموریت لغو میشه.
حداقل بهتر از اینه که با یه موشک منفجر شده روبرو بشیم. 5 4 3 2 1. برو.
احتراقی در کار نیست. مأموریت لغو میشه.
این چیه؟
مادرمه. نوشه امیدوارم زودتر مشکل احتراق حل بشه.
چون یه قایق تو راهمونه نمیتونیم لانچ کنیم.
باید یه اعلامیه بذاری و بنویسی منطقه رو تخلیه کنین. ممکنه چیز میزی بخوره تو سرتون و خب کاپیتانایی هستن که متاسفانه به چنین اعلانایی اصلا توجه نمیکنن.
تکون نمیخوره.
و شما
جواب گیرنده رادیویی رام نمیده.
هلیکوپتر فرستادید؟ اسم اون کاپیتانو میخوام اذیتش کنم.
خب اونجا یه قایق هست.
چه قایقیه؟ یه شکایت سفت و سخت از اون کاپیتان میکنم. از من بیشتر خواهی شنید.
پیداست میکنم.
آخرین کاپیتانی که منو عصبانی کرد کشتیش غرق شد. کار آسونیه، دریل رو روشن میکنی و ویش سوراخش میکنی و میره ته دریا.
باشه، پس برم دریلمو بیارم.
دارم فیلم میگیرم.
ها سلام.
آجه میخوای مدام فشار بیاری؟
نیست.
من سر میزنم و میگم که من
اصلا
دیگه
فشار
نیست.
وارد کردن نیست. فقط میخوام قبل از ارتباط با عوامل بیرونی مطمئن بشم که تیم ما با تو هم عقیدن. پس مشکلی
آره،
نیست؟
آره ولی خب
خیلی هم عالی.
صبر کنید. لغو ماموریت.
بابایی چرا اینقدر زود ماموریتتو لغو کردی؟
کامپیوتری که موتور رو کنترل میکنه به مشکل خورده و واسه همینم کار نمیکنه.
چون یه آدم یه بار گفتی اگه لانچ خوب پیش نرفت باید موتور جدید بندازی روش، پس دارین لانچو با یه کامپیوتر جدید تست میکنی؟
این آخرین تلاش تر آخرین ساعت از آخرین روزه. به نظر خوبه. لعنتی.
5 4 3 2 1 0.
آره
خودشه. برو پسرم برو.
توجه. موشک با یک ناهنجاری در پرواز مواجه شده.
راکت 2 تقریبا روی پد سقوط کرد و خب این بدترین اتفاقیه که میتونه بیفته.
چه پیغامی میفرستی؟
چی؟ بگو. آزمایش به نتیجه رسید خب؟
آزمایش به نتیجه رسید. سرمایه گذارو دارن پیام میدن. هی سلام سلام. بله نگران نباشید، صرفا میخواستم بهتون خبر بدم به 60 ثانیه نرسیدیم ولی یه پرواز واقعا زیبایی داشتیم. حدوداً 30 ثانیه پرواز داشتیم که لانچ های شبانه زیبایی خاص خودشونو دارن. خب گوشیو میدم به یکی از اعضای تیم. بازم ازتون ممنونم به خاطر حمایتتون و تماسی که داشتین توی چنین شرایطی. باید واقع‌بین بود.
آره حتما به سخت میگذره،
چون یه موفقیت داریم و یه شکست و تمام اینا.
آره متوجه.
توی لانچ
نفهمم،
نه شکست بود نه موفقیت، یه چیزی بین این دوتا بود. به نظرم خوبه، خروجی خوبی هم داشتیم.
لانچش کردیم.
آره لانچ کردیم و یاد گرفتیم. آره؟ این یه خروجی فوق‌العاده برای شرکته. به کسی آسیب نرسوندیم و چیزی هم از بین نرفت. موشک پرواز کرد.
بالا رفت.
آره رفت بالا. منظورم اینه که اگه نیمه خالیو در نظر نگیریم، به نظرم موفق شدیم و روز خوبی هم داشتیم.
یه شرکت خصوصی به نام پلنت لب چیزی حدود 300 ماهواره رو به فضا فرستاده. میزانی که قادر به عکس‌برداری کامل و روزانه از سطح زمین هستن. Making it available to everybody. People are going to come up with uses of that imagery.
That you haven't imagined. Dreamed of, yeah.
حالا با سر کار اومدن کمپانی‌های تجاری که هیچ ارتباطی با دولت‌ها ندارن و روزانه تصاویری رو ثبت می‌کنن، ما اسمشو گذاشتیم منابع آزادی اطلاعات ماهواره‌های تجاری. خب نحوه اطلاع رسانی رو متحول کردن. اونا به همون اطلاعاتی میدن که تا 20 سال پیش نداشتیم. دولت‌ها و احزاب اطلاعاتی تجهیزات ویژه‌ای برای عکس‌برداری هستن. عکسایی که به صورت محدود و طبقه بندی شده هستند. چنین تصاویری هرگز به دست ما نمیرسه، به هیچ عنوان. در آستانه جنگ عراق دولت تصاویر ماهواره یو فاش کرد و به دنیا گفت که اینم از مدرک. عراق دارای سلاح‌های کشتار جمعیه. میگفتن با دقت به این حصارها و چهار دیواری‌های آلومینیومی میشه به این نتیجه رسید که اونا به سلاح سازی مربوطن. سعی داشتن بهمون بفهمونن که 2 به علاوه 2 میشه 3. نباید بذاریم چنین اتفاقی بیفته. امروزه اگه از طرف دولت بیای و بهم 2 تا عکس نشون بدی، من میرم و 60 تا عکس برات پیدا میکنم. اون وقت میام و بهت میگم که قضیه از چه قرار بوده. امروزه همه چی توی جهان یه امضای بصری داره و اگه شما بتونی اونو تفسیر کنی یا دیگران نتونن، مثل اینه که یه زبان بلد باشی و میتونی اونو برای دیگران ترجمه کنی. یادم سال 2008 اطلاعاتی به من رسید و گفتن که یه پایگاه زیرزمینی زیردریایی توی چین وجود داره. فکر نمیکردم که حقیقت داشته باشه، چون شبیه فیلمای جیمز باندیه. بعدش مختصات کلی و برام فرستادن. اینها شواهد زیادی بود که نشون میداد این منطقه تخلیه شده تا بشه توی یه زیردریایی جاش داد. اینجا مقدار زیادی خاک برداری صورت گرفته و ممکنه براتون جالب باشه بدونید که هر موقع توی یه منطقه نظامی کوه عظیمی از خاک دیدید، بدونید که اونجا دارن ساخت و ساز انجام میدن. اینجا یه دوبه کوچیک گذاشتن، دریچه یه غارو باز میکنن و دوبه رو بارگیری میکنن و به این قسمت منتقلش میکنن. اینهاش. این تصویر توسط ماهواره پلنت در آگوست 2020 گرفته شده. و خب این تنها تصویریه که دیدم یه زیردریایی هسته چینی وارد اون غار میشه. من 12 سال بود که منتظر این صحنه بودم.
تیم امنیتی، شما تایید میکنید که تیم قرمز توی مکان مناسبی برای آزمایش UHF قرار داره؟ دریافت شد. ممنون.
حدود 1 سال وقت داشتیم و با راکت 3 برگشتیم. کلی تست پرواز داشتیم که شکست میخورد و هر کدوم به نحوی شکست میخوردن پی در پی. ما به زمین خوردیم و به چیزی اصابت کردیم. نه گندش بزنن. لعنتی لعنتی. به نظر نمیاد شرایط خوب باشه.
سال 2020 و راکت 3.2 رو داریم. اگه آسترا میخواد به عنوان یه شرکت موشکی در نظر گرفته بشه، باید این دفعه موفق بشه. همه چیو گذاشته بودن وسط.
اوضاع چطوره لوکاس؟
خیلی خوب تانگو، لطفا لانچو فعال کنید. ده، نه، هشت، هفت، شیش، پنج، چهار، سه، دو، یک، صفر.
آره، ولش کن، بذار بره.
در حال آزادسازی، با موفقیت پرتاب شد.
برو.
وضعیت پایداره. مرحله آره. دوم احتراق با موفقیت فعال
آره،
شد.
آره. از انقدرش موفق شدیم پسر. آره. ایوان.
آره.
آها.
باورم نمیشه.
آره.
ممنونم. باورم نمیشه. این موشک ماست؟
آره.
ما تو فضاییم؟ واقعا تو فضاییم؟ این باور نکردنیه. باید ببینیم قدمای بعدیمون چیه. آخه انتظار نداشتیم تا اینجا پیش بریم و اونم به این سرعت. ما خیلی خوب پیش رفتیم.
همینه.
به مدار رسیدیم؟
هنوز معلوم نیست.
سلام عزیزم. فعلا به طور موقت توی مزاری. موفق شدیم کلی ویدیو از زمین دریافت کنیم. دوستت دارم عزیزم. شرایط واسمون خیلی راحت تر شد. الان ارزش شرکتمون دو برابر شده و ما از این بابت خیلی خوشحالیم.
22 شد عدد مقدسمون.
پسر 3 ساله داریم تلاش میکنیم و بعد از 22 بار تازه موفق شدیم.
دو تا عکس از این که ما توی مدارسی میذاریم و هیچی ننوشیم، درسته؟ ولی در ادامه چی بگیم؟ آخه چنین سکوتی در حقیقت پر سر و صداست.
آره، دقیقاً موضوع همین.
فکر نکنم این پر سر و صدای جنبه منفی داشته باشه، درسته؟
آره، درسته، اصلا نداره.
به شدت جنبه مثبتی داره وقتی بگیم ماموریت کاملا موفقیت آمیز با دو تا علامت تعجب.
نگی ماموریت کاملا موفقیت آمیز بهتره.
ماموریت موفقیت آمیز.
به نظرم اصلا نگیم ماموریت. موفقیتی بزرگ.
آره، اینجوری مبهمه، بهتره.
استرا یه شرکت هوافضایی که نه انسان بلکه ماهواره به فضا ارسال میکنه و امروز در نزدیک با قیمت 2 میلیون میلیارد دلار ارزش گذاری شد.
یک اقتصاد تریلیارد دلاری در صنعت هوافضایی که روز به روز در حال توسعه است و طی چند سال اخیر شرکت‌های متعددی شکل گرفته.
بدون هیچ مقدمه ای با افتخار اعلام میکنم که فضا برای انجام تجارت باز.
رنسانس فضاییه. موشک‌های جدید و ماهواره‌های جدیدی هستن که به فضا فرستاده شدن و یه اقتصاد عظیم و نوپا شکل دادن. این وضعیت مثل تولد اینترنت هیجان برانگیزه.
صنعت هوافضا توی دهه گذشته متحول شده و چیزی که باعث این امر شده ریسک پذیری بالا بوده.
فضا همون جاییه که ما دنبالشیم.
کلی پول وارد این صنعت شد. میلیاردها دلار پاشون به این تجارت باز شد و سر از این کمپانی‌ها درآوردن. میلیاردها دلار وارد شرکت‌های ماهواره‌سازی شدن.
وقتی با چنین سیل عظیمی از سرمایه در صنعت هوافضا روبرو میشیم، در نهایت به نوآوری‌هایی میرسیم که به مردم کمک می‌کنه.
آیا جامعه سرمایه‌گذار به دلایل بشردوستانه پا به این عرصه گذاشته؟ از نظر من اینطور نیست. جامعه سرمایه‌گذار برای افزایش سرمایه‌اش وارد این صنعت.
این کبوترا در چپ زمین در حال حرکتن و اگه شما یه سرمایه‌گذار هستید، بدونید که این ماهواره ها میتونید به رقابتی سودآور وارد شوید.
با داشتن تصاویر روزان از زمین، شما در واقع یک دید کامل از فعالیت های بزرگ اقتصادی سیاره دارید.
از میادین نفتی در تگزاس غربی گرفته تا نیروگاه های چین در شیانگ و معادن لیتیومی آرژانتین.
یکی از مهمترین کارهایی که توی بخش فناوری کردم این بود که مخازن رو بررسی کردم. واقعا مخازن بسیار بزرگی هستن. هر وقت که شما نفت داخل مخزن رو کم کنید، درب فشرده میشه. روزانه تصاویری از اونجا ثبت میکنید و سایه‌ای که توی مخزن میفته رو میتونید اندازه‌گیری کنید. اون موقع میتونید حجم نفت رو محاسبه کنید. اونا هر چهارشنبه گزارشی از میزان نفت موجود رو منتشر میکنن. اگه اعداد روز دوشنبه رو بررسی کنید، اون موقع به اعداد جالبی میرسید.
بخش صندوق‌های تأمین مالی یکی از جالب‌ترین زمین‌ها توی امور مالی هستن، چون ما از عملکرد زمین‌های سویا قبل از هر کس دیگه خبردار هستیم. همینطور زمین‌های ذرت، همینطور خروجی معادن مس و غیره و غیره.
Now you have these very successful satellite companies that do have a lot of power over the information that describes our lives.
این دیگه چیه؟
بیش از نیمی از ماهواره‌های در فضا تحت مالکیت و کنترل ایلان ماسک و شرکت استارلینکش هستند که بیش از 4500 تا از این ماهواره‌ها رو اداره می‌کنند.
اگه تایپ کنم به استارلینک، این تعداد از ماهواره‌ها که توسط اسپیس ایکس اداره میشه بالا میاد. اونا در یک آن 20 یا بعضن 60 ماهواره راه‌اندازی می‌کنن و این یک اتفاق جدیده که تو چند سال اخیر تو صنعت هوافضا اتفاق افتاده.
اسپیس ایکس با چنان سرعتی پیشرفت کرده که به وضوح این صنعت رو توی مشتش گرفته و اونا با اختلاف بسیار بزرگترین سازنده ماهواره هستن.
ما همه ماهواره ها و زبال های فضایی رو ردیابی می کنیم، یه جورایی مثل کنترل ترافیک هوایی.
Environmental impact of humans industrializing outer space. In 2009 an Iridium communication satellite was happily orbiting over the Arctic when a dead Russian communication satellite from the 90s headed the same way and they smashed into each other thousands of debris objects, many of which are still in orbit today. This was the most serious orbital collision to date.
We track all the satellites, all the space debris. It's sort of like air traffic control for space.
پس اینجا توی کره می‌بینید که همه اجسام رو ردیابی کردیم. بیش از 20,000 شیء اعم از ماهواره، زباله فضایی یا چیزای کوچیک حتی به اندازه 1 سانتی متر. مثلا به اندازه این پیچ نگاش کنید و خب ما این نظارت رو ادامه میدیم و هر موقع که تغییرات مهمی رخ بده دیگران رو مطلع میکنیم تا بتونیم یک سری کار برای پیشگیری انجام بدیم.
همیشه خطر برخورد با زباله های فضایی وجود داره. من از 1995 تا 2007 فضانورد ناسا بودم. یادم یه بار از واحد کنترل ماموریت به همون اعلام شد که یک شی در نزدیکی برخورد با ماست.
Never saw it, which goes to show you how hard it is to see something going 20 times faster than a speeding bullet.
We really do have to start cleaning up low Earth orbit in the decades to come.
ولی ما هرگز ندیدیمش. خب اینجا مشخص میشه که دیدنش ای که با سرعتی 20 برابر سرعت گلوله در حال حرکت واقعا کار سختیه.
این مثل دروازه‌ای به سمت فضا میمونه. اگه بخواید به ماه یا مریخ برید یا بخواید تلسکوپی مثل جیمز وب رو بفرستید تا دیگر کهکشان رو کاوش کنه، باید از مدار پایینی زمین بگذارید و اگه این مدار پر از آشفتگی باشه اون وقت ما شرایط رو برای خودمون محدود کردیم.
خب اگه بخوایم عادی فکر کنیم، آسترا موفق شد که به مدار برسه و امیدواریم که عملیات بعدی یه موفقیت تمام و کمال باشه، ولی خب به جاش چند ماه بعد در سال 2021 آسترا موشک پهلویی رو معرفی کرد.
موشک بلافاصله یکی از موتورهای خودش رو از دست داد و واقعاً به پهلو حرکت کرد.
اول حسارای اطراف رو رد کرد و بعدم اوج گرفت.
امروز در بازار سهام با سقوط بسیار عظیمی مواجه هستیم. این سقوط مربوط به شرکت اسپیس استراست.
این اولین ماموریت تجاریشون بود و اصلا خوب پیش نرفت. به همین دلیل سهام کاهش پیدا کرده. اینجا رو ببینین 17%.
میدونید به هر حال این بالا پایین ها همه جا هست.
5 4
توی 2021 بالاخره همه چی به نفع آسترا پیش رفت
و موشک L-2007 آسترا با موفقیت وارد مدار شد و ما الان یه موشک مداری جدید.
شرکت دیروز شنبه پس از موفق وارد شدن به مدار بیش از 30% افزایش پیدا کرد. نقطه عطف آسترا رو به سریع ترین شرکتی که به مدار رسیده تبدیل کرده.
بعد از شکست‌های پی در پی بالاخره تونستیم موفق بشیم. مشخصا همه سر از پا نمی‌شناسن و خیلی خوشحالن. دارید میبینید.
اسرا به چهارمین کمپانی ایالات متحده تبدیل شد که با بودجه خصوصی تونسته یه موشک به مدار بفرسته. اونا الان هم جوار گروه های مثل اسپیس ایکس، ویرجین اوربیت و راکت لبن.
بعد از چنین موفقیتی در صنعت فضا، عموماً دولت میاد و با شما قراردادهایی میبنده. ناسا ماموریتی به اسم تراپیکس داره که میخوان از ایده یه پلنت لب کمک بگیرن و ماهواره‌های زیادی مستقر بکنن تا بتونن آب و هوا رو اندازه گیری بکنن.
توی ناسا ما سعی میکنیم با کمک گرفتن از شرکت‌های کوچیک یه محیط رقابتی خوب ایجاد کنیم. البته به نفعمونه که با بهترین قیمت قرارداد ببندیم.
این فرصتیه که نشون بدی اینا ربطی به شانس نداشته و اینکه میدونستی دقیقاً داری چی کار میکنی و اینکه دوباره و دوباره میتونی همین کارو بکنی.
صبح همگی بخیر. به پوشش سنده امروز لانچ کارویچ خوش اومدید.
ماموریت الوی 210 آسترا با ناسا و این اولین لانچ از سلانچ ارسال ناسا تراپیکس به مدار پایینی زمینه.
5 4.
ما توی آلمدیا در حال تماشای لانچ هستن و تا اینجا لانچ خیلی خوبی داشتیم. از اینجا مشخصه که داره فاصله میگیره و حالا به مرحله جداسازی رسیدیم. 7 دقیقه از پرواز گذشته و کمتر از 1 دقیقه تا احتراق بخش بالایی مونده.
در موتور دوم یک قطعی زود هنگام پیش اومده.
مرحله اول پرواز خوب پیش رفت. البته در مراحل پایانی با خاموشی زود هنگام موتور مواجه شدیم و موفق به رسوندن محموله ها به مدار نشدیم. ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید.
پرتاب موشکی آسترا با شکست مواجه شد. استارتاپ نتونست ماهواره ها رو به مدار برسونه.
ظاهراً در ارتباط با موتورها به مشکل برخوردن. البته در لحظات پایانی مرحله دوم پرتاب چیزی نمونده بود که به مدار برسن. در واقع تنها 20 ثانیه تا رسیدن به مدار فاصله داشتن.
این عکس از 280 مایلی زمین گرفته شده.
وقتی روسیه به اوکراین حمله کرد، بچه های شرکت ما همگی با هم بسیج شدن.
تکنولوژی های پلنت هاکی از حمله قریب الوقوع روسیه به اوکراینن.
از طرفی روسیه به همون میگفت که قرار نیست به اوکراین حمله کنه.
ولی توی تصاویر ما میشد تجمع نیروها رو دید.
این اولین جنگی بود که همه میتونستن ببینن در واقعیت چه اتفاقی داره میفته.
ارتش روسیه هیچ شهروند غیر نظامی یا هدف قرار نمیده.
پوتین گفت ما نقاط شهری رو هدف قرار نمیدیم و ما روز بعدش توی نیویورک تایمز تصاویری از 5 بیمارستان و مدرسه که بمباران کرده بودن رو پخش کرد.
از کجا میدونید که اینا قبرای جدیدن؟
خب همونطور که اینجا میبینید این خاک تازه است و دارن از بولدوزر برای حفاری این زمین‌ها استفاده میکنن.
تأثیر بسیار گسترده‌ای در افشا کردن پشت پرده جنگ داره.
مکلین پلنت از دولت ایالات متحده گرفته تا دیگر دولت ها...
میدونید هدفشون خیال پردازانه بود. در واقع به ماهواره‌هاشون میگفتن کبوتر تا مثلا نمادی از صلح باشن. و خب قسمت جالبش برای من این بود که این نماد صلح میتونه کارای زیادی کنه.
With any new technology, right, it comes with the great hope for the future. And then reality sets in and you realize that as with anything that humans do, there are pluses and minuses. The founders of Planet have talked about how their goal was to use this imaging technology for the benefit of the world, particularly choosing the resolution of the camera so that it was good enough to count every tree and not high enough to raise privacy concerns. On the other hand, a lot of their market now is the military.
چنین چیزی به هر کشوری قدرتی که قبلا روسیه یا چین داشت رو میده. خب الان اونا میتونن ببینن توی کشورشون چه اتفاقی میفته و میتونن برای اهداف خوب ازش استفاده کنن. شاید اهدافشون مثلا اگه بخواید میتونید ببینید پناهندگان کجا قایم شدن و میتونید لحظه به لحظه اونها رو دنبال بکنید.
فناوری عکسبرداری با وضوح بالاتر در حال ظهور و پایبندی دولت‌ها به مقررات رو به افوله. حریم خصوصی مشکل بسیار بزرگیه. الان اگه یکی بخواد ماشین همسر سابقشو پیدا کنه، میتونه روزانه دو تصویر ماهواره‌ای بگیره. خب این تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای میتونه خیلی درد سرساز باشه. سلام به بیننده های عزیز، به مرکز کنترل ماموریت راکت لب خوش اومدین. ما در آکلند در نیوزلند در کنار موشک همانند یک طوفان هستیم و سعی در لانچ اختصاصی این موشک برای ناسا داریم.
قرارداد اصلی با یه شرکت دیگه بسته شده بود، ولی اونا ماهواره ها رو به اقیانوس فرستادن و بعدش اومدن با ما قرارداد بستن و ما با موفقیت اونا رو به مدار فرستادیم. نقطه سر خط.
ناسا قراردادهای آینده ماموریت‌های تروپیکس رو به راکت لب سپرد و خب این یه شکست برای کریس به حساب میاد.
امسال ما معامله های بسیار کمی در بازار سهام داشتیم و اگه نتونیم معاملاتمون رو در نزدک به حد نصاب برسونیم، در عرض 10 روز آینده ما رو از لیست حذف میکنن. برای همین ما تمام تمرکزمون رو به کار میگیریم و باید قدر هر قرون رو بدونیم و از تک تک نیروها و تک تک ساعتها بهره ببریم تا بتونیم بهترین نتیجه رو بگیریم.
روی کاغذ آسترا ممکنه هنوز پول کافی برای ساخت یه موشک بزرگتر و لانچ کردنشو داشته باشه. شاید بتونه این کارو بکنه.
از لحاظ مالی اونا توی شرایط دشواری هستن. البته از لحاظ فنی هم با مشکل دست و پنجه نرم میکنن، ولی خب بدون پول نمیشه ادامه داد.
همه چی تو خطره، باید ماموریتمون رو موفقیت آمیز پیش ببریم. ما توان مالی برای یه ماموریت ناگوار دیگر رو نداریم، بنابراین باید اطمینان و کیفیت خدماتمون رو بالاتر ببریم.
به قول قدیمی ها هیچ وقت دست از تلاش
برنداریم.
ندار، بعضی وقتا شرکت شرایط خوبی نداره. در مورد کریس کمپ هم خیلی چیزا هستن که خوب پیش نمیرن، ولی اون مدام تلاش میکنه. اون مرد عمله.
از کریس کمپ دعوت میکنم تا برای پاره‌ای از توضیحات به صحنه بیان.
خیلی ممنونم مارگوت. متشکرم. میکروفونمو به هم بدین. میخوام یه بار دیگه ورود به صحنه رو تست کنم. فردا صبح چند صد نفر از سراسر صنعت هوافضا میان. سهامداران آسترا، مشتریان آسترا مطبوعات، رسانه‌ها، تحلیلگران و خیلی‌های دیگه.
خب ساله، سختی رو برای آسترا داشتیم و اینو نمیشه نادیده گرفت.
کریس یک کارآفرین باور نکردنیه. اون بارها از کلاهش خرگوش در آورده. واقعا نمیشه تشخیص داد که ارائهش قراره به کدوم سمت بره، ولی به نظر نمیاد که اون توی صحبت کردن و ارائه به مشکل خاصی بخوره.
و بالاخره میرسیم به ارائه محصولات جدید از طرف همه کارکنان آسترا. این شما و این راکت 4.
Everything into this new rocket. So I think that there are 2 scenarios here. We either succeed or we're done.
شرکت‌های هوافضایی بسیاری قرار شکست بخورن. این ماهیت شرکت‌های سرمایه محور، ولی این به این معنیه که این شرکت‌ها محو میشن، قابلیت‌هایی که داشتن از بین میره، افرادشون محو میشن. نه. ویرجین اوربیت اخیراً ورشکسته شده و رقبای اون امکانات و قراردادها رو خریدن و کارشناساشون رو استخدام کردن.
اونا ورشکسته شدن و ما داراییاشون رو خریدیم و دارایی اونا الان در حال ساخت نوترونن.
یک هیولای تمام عیار، 40 متر ارتفاع داره، انتهای موشک قطری 7 متری و نوک اون قطری 5 متری داره. خب اساساً نوترون پایه موشک‌های کلاس 9 اسپیس ایکس فالکونه. کاملاً واضحه که اسپیس ایکس بازیکن اصلی این صنعته. اگه بخوایم دقیق نگاه کنیم، یه انحصار را انداختن و خوب میشه اگه یه رقابت را بیفته. ما موشکی ساختیم که بشه بارها ازش استفاده کرد و بتونه حسابی رقابت کنه. ما اونو میسازیم و وارد بازار میکنیم و بعد میبینیم که چی برنده میشه.
راکت لب داره از تمام سرمایه‌اش استفاده میکنه تا موشکی بسازه و بتونه مستقیما با فالکون 9 رقابت کنه. بنابراین اونا بی خیال موشک‌های کوچیک شدن و ما تا حدودی توی سفره‌شون دست بردیم و سعی کردیم الگو بگیریم. گندش بزنن. به نظرم بهتره یه صحبتی باهاش داشته باشم. فرصت‌ها داره از بین میره. داریم زمان و منابع خودمون رو می‌سوزونیم.
من یه واترجت 1400 دلاری دارم. اگه بتونیم شرایط رو درست پیش ببریم میتونم اون واترجت رو نگهش دارم.
باید یه چیزی رو بیخیال شد. الان وقت اینه که بزنم تو دلش رو درستش کنم یا اینکه خیلی راحت گن بزنم به همه چی.
اسرا اعتراف کرده که پروژه راکت 4 رو عقب انداخته و اینکه شاید حتی بیخیال لانچ موشک بشن چون در حال حاضر پول کافی برای ادامه این کار رو ندارن.
سناریوهای خروجی های تصمیممونو باید توی کوتاه مدت و بلند مدت بررسی کنیم. باید تاریخ لانچ هم مد نظر قرار بدیم.
پس یه جلسه میذاریم. وقتی اعضای هیئت مدیره به پلن نگاه کنن واکنششون اینه. اگه میخواید یه سال دیگه ادامه داشته باشید باید هزینه ها رو کاهش بدید و اینطوری بازار پاسخ مطلوبی نسبت به معاملات میده. ولی مشکل اینجاست که برای رسیدن به این هدف باید عمیق‌تر هزینه ها رو کاهش بدیم برای نجات خودمون. باید خودمون رو زخمی کنیم. اگه بتونیم تیم رو جوری هدایت کنیم تا بتونن این فداکاری بزرگو انجام بدن، در نهایت میشه با قراردادهای متنوع و جذب سرمایه‌های متعدد مجبور نباشیم. خب به هر حال باید یه سری از افراد رو اصل کنیم، ولی میتونیم خسارت رو به حداقل برسونیم. چالش داستان اینجاست. باید یه کاری کرد. متوجهی؟ زمان داره از دستمون در میره. وقتی همه چی خوب پیش بره اون موقع است که همه چی دیدنی میشه و شک نکن که موفق میشیم. شکست جزء گزینه ها نیست.
امروز از کل زمین تصویر برداری میکنه. ماموریت انجام شد.
ممنونم. ماموریت دوم چیه؟ فضا به علاوه هوش مصنوعی. من واقعا در مورد آینده هوش مصنوعی با اطلاعات پلنت هیجان زدم. ما هر روز داریم زمین رو اسکن میکنیم. روزانه 4 میلیون تصویر ضبط میشه. این یه حجم وسیعی از اطلاعاته. ولی اگه بتونیم از هر تصویر اطلاعات لازم رو به دست بیاریم و بفهمیم که توی این عکس چی میگذره.
The potential there is to do planetary scale forensics. To look back in time through our archive and find things that you didn't even know now.
اینجوری میتونیم جستجوی زمین رو راحت تر انجام بدیم. این پتانسیل وجود داره که بتونیم به اصطلاح یه پزشکی قانونی برای زمین بسازیم و با جستجو توی آرشیوهای موجود چیزایی پیدا کنیم که حتی فکر نمی‌کردیم باید زیر نظر می‌گرفتیمشون. میشه گفت پلنت یه جورایی ماشین زمان رو روشن کرده. داریم به نقطه‌ای میرسیم که دیگه حتی برای چیزی که دنبالش میگردی لازم نباشه از قبل هوش مصنوعی رو آموزش داده باشی. فقط کافیه یه مثال رو بهش نشون بدی و به صورت خودکار میره و بقیه اطلاعات رو پیدا میکنه. حتی چیزایی رو پیدا میکنه که نمیدونستی میخواستی دنبالشون بگردی. داریم به نقطه‌ای میرسیم که شرایط حتی نسبت به یک سال قبل هم خیلی بهتر شده.
توی بخش تجاری فرصت‌ها و ریسک‌هایی وجود داره.
در نبرد اوکراین برای عقب راندن مهاجمان روسی یکی از ابزارهای مهم تکنولوژی موشک یا گلوله شلیک نمی‌کنه. یک ترمینال کوچک اینترنت ماهواره‌ای به اسم استارلینک و این ابزار برای برقراری ارتباط سربازان و همچنین رهگیری پهپاد و هدفگیری توپخانه‌های دشمنی حیاتی بوده.
این آنتن سرتاسر اوکراین قرار داده شده. ارتش و دولت میتونن ارتباط برقرار کنن و بهترین نقشه های روسا هم در خطر جدی قرار گرفتن و با اطمینان میشه گفت که یکی از دلایل موفقیت اوکراین توی این جنگ به خاطر این تکنولوژی بوده.
طبق اخبارهایی که هفته گذشته منتشر شده استارلینک ها در خط مقدمه جبهه جنگ به کار گرفته شدن.
آیا اسپیس‌ایکس چنین کاری از قصد انجام میده؟
ایلان ماسک موفق به کنترل این تکنولوژی شده و میتونه هر موقع که اراده کنه این ماهواره ها رو خاموش کنه.
اگه ایلان ماسک تصمیم به مستقر کردن استارلینک توی اوکراین بگیره بدون شک مستقر میشه و هر موقع که تصمیم بگیره یک گپ درست حسابی با پوتین داشته باشه میتونه استارلینک ها رو خاموش بکنه. و خب دولت آمریکا و متحدای اروپایی هم هیچ کاری از دستشون بر نمیاد چون اونا چیزی ندارن که بتونه در حد استارلینک باشه.
ایلان ماسک گفته نگران روسیه با سلاح هسته‌ای به فکر تلافی باشه. اون گفته که این ادعا رو بر اساس گفتگوی خصوصی با یکی از مقامات روسیه این بیانیه رو مطرح کرده و اعلام کرده.
این یه تغییر بزرگ نسبت به زمانی که دولت‌ها کنترل تمام و کمال بر قدرت داشتند.
مقامات سیاسی و نظامی سراسر جهان نگران هستند و این سوال را دارند که آیا یک مرد باید کنترل تمام آسمان را داشته باشد یا خیر؟ ممکنه روسیه به فکر جنگ با اوکراین از راه فضایی هم باشه.
آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند که چین از ماهواره‌های مدار پایینی خود برای جاسوسی در تأسیسات نظامی استفاده می‌کنه. ماهواره‌های هدفن. اگه شما بتونید ماهواره‌های دشمن رو بزنید، می‌تونید نسبت به اونا دست بالاتر داشته باشید.
دولت هند چهارشنبه موفق به لانچ اولین موشک ضد ماهواره‌ای خود شد.
راه‌های مختلفی برای مقابله با ماهواره‌ها وجود داره. یکیش اینه که یه موشک بفرستی، ماهواره رو هدف قرار بدی و اونو هزار تکه کنی.
خشم مقامات آمریکایی پس از آزمایش موشکی روسیه در اوایل دوشنبه برانگیخته شد. این موشک به یکی از ماهواره‌های خودی اصابت کرده و باعث زباله‌های فضایی بسیاری شده که هم اکنون در مدار زمین در جریانند.
To a defunct 1982 spy satellite that they owned to show that they could do that to an American satellite they were so moved.
So now you have thousands of satellites which themselves are potentially weapons. You know, one of the big concerns is that in actual warfare, if somebody did that, they may, you know, even accidentally sort of ruin low Earth orbit for use.
So there's a thing we call the Kessler effect. If you have a satellite that explodes and now all of its pieces are going different directions at 17,000 miles an hour, some of them are going to hit other satellites eventually.
بنابراین شما هزاران ماهواره دارید که بالقوه یه سلاح به حساب میان. یکی از بزرگترین نگرانی‌ها اینه که اگه توی جنگ واقعی یکی چنین حرکتی بزنه اون وقت ممکنه، میدونید، ممکنه که مدار پایینی زمین و کامل از بین ببره.
نهادهایی که این موارد رو نظارت میکنن اصلا آماده و مجهز برای چنین اتفاقایی که ممکنه پیش بیاد نیستن. اونا به دنیایی که با سرعت آهسته در حال تغییر بود عادت کردن، همون دنیایی که تحت نظر و تحت کنترلشون بود.
There's no place to say where are we heading with our space activities in the very long term.
The track record of the human species is not that great. All of these issues that cause us trouble here on Earth, we're going to export them into space. That's just the way it is.
اینکه در آینده چی پیش میاد فقط حدس و گمانه. منو یاد روزای اول اینترنت میندازه. مثلا خیلی ها فکر میکردن یاهو تا ابد ماندگاره، ولی خب بعدش یاهو سر و کله گوگل پیدا شد. و
I think we're at this stage now where the wheat is being separated from the chaff.
One time there was something like over 100 small rocket startups globally and many
به نظرم الان توی یه موقعیتی هستیم که میتونم بگم گیاهمون تازه شکوفه زده.
ولی خب فیزیک اصلا براش مهم نیست که چقدر پول میاری وسط.
امروز در اوکلند نیوزلند و از واحد کنترل ماموریت راکت لب در خدمتیم تا 42 الکترون رو به مدار بفرستیم.
چرا اینقدر به کارهای دشوار علاقه داری؟
نمیدونم. واقعا نمیدونم.
مرحله دوم احتراق تایید شد.
راکت لب بیش از 40 موشک لانچ کرده و داره موشک‌های چند بار مصرف تولید می‌کنه، داره موشک‌های بزرگتر می‌سازه تا با اسپیس ایکس رقابت بکنه. اونا موفق شدن. از یه طرف اسپیس ایکس، از یه طرف راکت لب، از یه طرف ایلان ماسک، از یه طرف پیتر پک، و این تمام ماجراست.
تنها عذاب در تجارت اینه که پول تمام بشه. برای همینم تا وقتی که سرمایه داشته باشی باید به فکر کم کردن هزینه‌ها باشی. خب اساساً کاری که می‌کنیم اینه که برای بقا می‌جنگیم. باید از مشتریان و سهامدارانمون مراقبت کنیم. عجب روز بدی بود. عجب روز بدی بود واقعاً. دارم نمیخواد اون روز تکرار بشه، اما از طرفی هم احساس می‌کنم یه بار از دوشم برداشته شد. ما مجبور شدیم تصمیمای دشواری بگیریم. یه سری افراد رو جابجا کردیم و فعالیت‌هایی که به ادامه تجارتمون کمک می‌کردن و در اولویت قرار دادیم. و با همکاری و همدلی داریم روی همه چی کار میکنیم. همه چی. ما توی این کار خوب هستیم. میتونید سالها وقتمون رو صرف ساخت وسیله‌ای کردیم که بسیار پیچیده بوده و ناگهان یه قایق سر راهت قرار میگیره. درست 10 ثانیه قبل از لانچ. خب اینجا باید به این فکر کنی که وقتش فردا برگردی و دوباره از نو انجامش بدی.
اگه واقع بین باشیم چقدر احتمال داره که از این کار بیرون بیایی؟
نه نه اصلا. من گفتم ما انجامش میدیم.
میفهمم ولی احتمالش هست که شما تیمتون از این تجارت بیرون بیایی.
البته تا زمانی که بمیرم. تا زمانی که زندم به این کار ادامه میدم. منظورم اینه که قرار نیست تسلیم بشم. اینجا فضای خیلی زیادی است تا...
وقتی واسه اولین بار با کریس آشنا شدم توی این ساختمان خرابه توی آلمدیا بود. اون به هم گفت که یه روزی اینجا کارخونه موشک سازی میشه. پیش خودم فکر کردم که امکان نداره و اون یه همچی جایی ساخت و اون دقیقا کاری که میگفت انجام داد، ولی خب شرایط خوب پیش نرفت.
ایرمو